أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در نقطه ششم از بحث اجزا که محل بحث این بود که نقطه بعد پنجم از بحث اجزا که محل بحث این بود که امارات و اصولی که قائم بر اصل تکلیف می شوند آیا اتیان به مأمور به ظاهری در این موارد مجزی از امر واقعی هست یا نه، که مرحوم آخوند در این قسمت به نحو مطلق نفی کرده بود اجزا را، فرموده بودند چه حکم ظاهری مفاد اصل باشد، چه مفاد اماره باشد، چه در امارات و اصول قائل به طریقیت و کاشفیت بشویم، چه قائل به سببیت و موضوعیت بشویم، مطلقا اجزا جا نداره، حکم به اجزا نمی شود. نسبت به این فرمایش مرحوم آخون اشکالاتی مطرح بود. اشکال سوم به فرمایش مرحوم آخون اینه که بنابر مسلک طریقیت هم اگر وجه حکم به اجزا در اصول عملیه که قائم در مقام تحقق متعلق تکلیف شده اون وجهی باشه که شما اختیار کردید که مفاد اصل عملی تعبد به تحقق جزء شرط هست و به این خاطر که تحقق جزء شرط را اختزا میکنه لسان حکومت پیدا میکنه دلیل حکم ظاهری بر حکم واقعی، اگر وجه حکم به اجزا اینی باشه که در کلام شما بیان شده، خب بله این در حتی در اماراتی که قائم بر تحقق متعلق تکلیف شده است اگر به لسان جعل حکم مماثل نباشد در اونجا حکم به اجزا نمی شود، فضلا از اصول و اماراتی که در مقام بیان اصل تکلیف اثبات اصل تکلیف جاری می شود. ولی اگر وجه حکم به اجزا در مورد اصول اون نقطه‌ای باشه که در کلام مرحومای بروجردی آمده بود، اون نقطه موجب حکم به اجزا بشود، اون نقطه نقطه‌ای نیست که اختصاص داشته باشه به احکام ظاهریه که در مرحله تحقق متعلق تکلیف پیاده می‌شوند، جاری می‌شوند، بلکه حتی احکام ظاهریه ای را که در مقام اثبات اصل تکلیف هم جاری می شوند اونها را هم می گیره. چون بنابر اون نکته بنابر اون چرا که در کلام مرحوم آقای بروجردی اومده فرمودن مفاد دلیل اصل و اماره که حکم ظاهری را دلالت می کنه متبادره از اون ادله که حکم ظاهری را اقتضا میکنه بلا فرق بین الاصل و الاماره، متبادر از اون ادله اینه که توسعه در واقع میدهد و این را بیان میکنه که عمل بر طبق حکم ظاهری معتیه به بر طبق حکم ظاهری یا همون معدای اماره و اصل این مصداق مأمور به هست، عنوان مأمور به که در ادله احکام واقعی بیان شده بر این منطبقه، لسان حکم ظاهری مفاد ادله حکم ظاهری بلا فرق بین الاصول و الاماره اینه که این معدای مورد حکم ظاهری مصداق حکم واقعی هست، مصداق مأمور به واقعی هست، چون این لسان در اونها وجود داره، مجرد معذور بودن مکلف نیست که ممکنه مطابق با واقع باشه مطابق با واقع نباشه. نه، بیان میکنه که این مورد قیام اماره اول است مصداق مأمور به هست، منطبقان علیه عنوان مأمور به هست، چون این لسان را داره طبعا بر ادله احکام واقعیه حکومت داره. اگر در دلیل اومده لا صلات الا به طهور، طهور را شرط میکنه، دلیل قاعده طهارت یا دلیل بینه بر دلیل حجیت بینه بر طهارت، میگوید این معدای این هم اونی که مأمور به قرار داده شده، اون این هم مصداق مأمور به هست، بر این منطبق میشه. نکته حکومت در کلام مرحوم های بروجردی این بوده. خب این نکته در مواردی که امارات به اصول بر اصل تکلیف هم پیاده بشود، در اونجا هم بر اصل تکلیف هم قائم بشود، امارات اصول بر اصل تکلیف قائم بشه، این نکته در اونجا هم وجود داره. در همون مثال خبر بر ثقه که قائم بر وجوب صلات جمعه شده، یا استصحاب که اقتضا میکنه وجوب صلات جمعه در زمان غیبت را، مفاد دلیل حجیت بینه، دلیل حجیت خبر ثقه یا استصحاب، مفادش در این حد نیست که فقط نماز جمعه وجوب داره، تکلیف داره، واجب هست، مفادش در این حد نیست، بلکه مفادش این هست که اون نماز واجب در روز جمعه بر نماز جمعه منطبقه. مفاد دلیل اعتبار اماره اینه، نه اینکه فقط نماز جمعه وجوب داره، ممکنه در کنار او چیزی دیگه وجوب داشته باشه یا نداشته باشه. نه، مفاد دلیل اماره در این موارد اینه که اون واجب واقعی در این حاضر یام متعین هست در این نماز جمعه. نماز ظهر مساق نیست در لسان اماره اینه. خب با توجه به این که لسان اماره این هست که واجب واقعی متعین در این هست، این دلیل را با این مفاد که در نظر بگیریم، با ادله احکام واقعیه که میگوید در روز جمعه نماز ظهر واجب هست، دلیل اعتبار اماره با توجه به این که به عنوان حکم ظاهری در اماره حکم را اثبات میکنه، دلیل اعتبار اماره میگوید که بله نماز ظهر فی حد نفسی واجب هست، ولی در روز جمعه برای کسی که در روز جمعه برای کسی که اماره قائم شده، نماز اونی که بله واجب در حق او هست، مصداق واجب هست، همین نماز جمعه هست، نه نماز ظهر. چون مفاد دلیل اعتبار اماره، حداقل اگر مفادش این باشه، بنابر اونی که در اشکالات قبلی گفته شده، ممکنه مفاد دلیل اعتبار اماره، مفاد دلیل اعتبار اماره مجرد وجوب باشد، ممکنه مفاد دلیل اعتبار اماره تعیین ما هو الواجب در این مورد باشه دیگه، همون اختلافی که در این در تعابیر بود در کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم ایروانی بود. علایالن اگر کسی بگوید همونطور که در مورد امارات قائم بر سببیت میگوید مفاد دلیل اعتبار اماره تعیین ما هو الواجب فی هذا الفعل هست در این صلاته، خب بنابر مسلک طریقیت هم مفاد دلیل اعتبار اماره اگر تعیین ما هو الواجب در این نماز جمعه باشد، این لسان اماره با این لسان دلیل حجیت با این مفاد حکومت پیدا میکنه بر دلیل احکام واقعیه که وجوب نماز ظهر در روز جمعه باشه، حکومت پیدا میکنه، یعنی حکومت تضییقی پیدا میکنه، موجب میشود که اون حکم واقعی که میگفت در روز جمعه نماز ظهر واجبه، او اختصاص پیدا بکنه به من لم یقم عنده اماره. به همون نحوی که در امارات قائم بر متعلق تکلیف این توسعه وجود داشت، اونجا حکومت وجود داشت، توسعه ایجاد میکرد، در این موارد هم حکومت پیدا میشه، منتها حکومت حکومت تضییقی هست. گرچه خود مرحوم آقای بروجردی در بحث اجزای امارات و اصول از امر واقعی فرمودن ما قائل به تفصیل میشیم، دو قسط داره، یک قسط امارات و اصولی است که در مقام اثبات متعلق تکلیف اجزا شرایط وارد شده، یک قسط امارات و اصولی است که اصل و تکلیف را بیان میکنه. ما در قسم دوم قائل به اجزا نیستیم، ولی خود مرحوم آقای بروجردی قائل به اجزا نیست. ولی اشکال اینه که اون نکته‌ای که بر اساس اون نکته ایشون در امارات و اصول قائم به اصل قائم به متعلق تکلیف اجزا را بیان کرده، تقریب کرده، اون نکته اینجا هم میآید. پس اینطور نیست که این موارد قیام حاصل اشکالات در این نقطه خامسه میشه که اینطور نیست که موارد قیام اماره و اصل علی ثبوت اصل تکلیف، اینطور نیست که در این موارد اصلا بحث از اجزا مجال نداشته باشه. نه، یمکن قول به اجزا در این مورد به ملاحظه بعضی از تقاریبی که در اجزای در امارات و اصول قائم بر متعلق تکلیف گفته شده. نقطه ششم از بحث اجزای امر ظاهری از امر واقعی در این هست که در مواردی که مکلف به وجوب عملی وقت پیدا کرد که این عمل واجب هست، قطع پیدا کرد به وجوب امری، چه این قطع در نسبت به اصل و تکلیف باشه، متعلق قطع اصل و تکلیف باشه، چه در جایی که متعلق قطع تحقق جز یا شرط متعلق تکلیف باشه. یقین پیدا کرد به این که لباسش مثلا طاهر هست، بدنش طاهره. در این موارد که مکلف قطع به وجوب فعلی پیدا میکنه یا به کون هذا الفعل متعلق الوجوب پیدا میکنه، به خاطر اینکه قطع به اصل تکلیف متعلق شده یا به تحقق متعلق تکلیف تعلق گرفته، در این موارد آیا بحث اجزا در این موارد هم مجال داره؟ اینجا هم جا داره که حکم به اجزا بشود که چون مکلف اون وقت عمل رو انجام میداد قطع به تکلیف داشت یا قطع به کونه متعلق تکلیف، ثم انکشف الخطا، آیا حکم به اجزا در این موارد مجال داره یا اینکه نه بحث در اجزا اختصاص داره به مواردی که معتیبه بر طبق امری انجام گرفته باشه، بر طبق امر ظاهری انجام گرفته باشه، یعنی حداقل حکم ظاهری ولو در حد حکم طریقی در بین باشه، مکلف عمل را بر طبق حکم ظاهری انجام بدهد، اون وقت بحث بشه که آیا مجزی هست یا مجزی نیست. اما مواردی که حکم ظاهری در کار نبود، مجرد قطع به حکم بود که اون هم خطا در آمد، انکشف خطای او، اونجا بحث اجزا جا نداره. مرحوم آخون در نقطه سادسه می فرماید که این مطالب در تذنیب اول از بحث کلام مرحوم آخون از تذنیبان مرحوم عبارات کفایه اومده. در این نقطه مرحوم آخون فرمود که لاینبغی توهم اجزا، اصلا سزاوار نیست که کسی توهم بکنه اجزا را در مواردی که مکلف قطع به تکلیف پیدا کرد ثم انکشف الخطا، در این موارد اصلا توهم ایزا نمیشه، مجال برای ایزا وجود نداره، قابل تفوه نیست، قابل توهم هم نیست. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه در این موارد اون عملی که انجام شده موافقت با امری اتفاق نیفتاد تا ما بحث بکنیم که آیا معتیبه به این امر مجزی هست یا مجزی نیست. در این موارد موافقت با امری اتفاق نیفتاد تا بحث اجزا قابل توهم باشد، به خاطر اینکه اونی که متعلق امر بود واقعا اون را که مکلف انجام نداد، موافقت با اون امر واقعی که نکرد، اونی را هم که انجام داد و خیال میکرد اون امری که خیال میکرد این به این عملش متعلق هست، اونم که واقعیتی نداشت. در همین مثال ظهر و جمعه با توجه به این که مفروض وجوب نماز ظهر در واقع هست ولی مکلف قطع به وجوب نماز جمعه پیدا کرده، خب به خاطر قطع عمل رو انجام داد، ثم انکشف خطا، اینجا اجزا اصلا معنا نداره، بحث اجزا جا نداره، چون بحث اجزا در مواردی است که موافقت الامری اتفاق افتاده باشه، اینجا موافقت الامری در کار نیست، نسبت به امر واقعی که موافقت نشده چون امر واقعی تعلق به نماز ظهر، نسبت به بله خود نماز جمعه ولو شخص خیال کرده که امر به جمعه تعلق گرفت به این خاطر امر رو انجام داد، اینم که معلوم شد که واقعیتی نداشت، اونی که عمل موافق با اون امری که عمل موافق با او انجام شده لا واقعیت له، اونی که واقعیت داشت عمل موافقت با او پیدا نکرد، روی حساب چون بله ظرف امتثال باقی هست مکلف باید او را انجام بده، جایی برای توهم اجزا نیست. فرموده لا ینبغی توهم اجزا فی القطع بالامر فی صورت الخطا، چرا؟ فانه لا یکون موافقت للامر فیها، در این موارد موافقت الامر اتفاق نیفتاده، موافقت امر اتفاق نیفتاده با همین توضیح، و بقی الامر بلا موافقت اصلا، اون امری که واقعیت داشت و وجود داشت اون چون موافقت نشد طبعا بله تدارک او لازم هست، رعایت او لازمه که باید مکلف اون را انجام بده. خب بنابراین بر اساس فرمایش مرحوم آخون به مقتضای قاعده عام و از راه دلیل حجیت قطع بخواهیم حساب بکنیم، حکم به اجزا اصلا مجال نداره، چون اونی که دلیل حجیت قطع اقتضا میکنه نهایتش معذور بودن مکلف در مخالفت با امر واقعی هست، امر واقعی را موافقت نکرده، ترک کرده موافقت او را، خب از این جهت معذوره. اما اجزای معتیم به از معمورم به این بحث به قاعده عام نمیتوان این را از دلیل استفاده کرد، چون اینجا موافقت الامری اتفاق نیفتاده. به صورت قاعده ای بخواهیم بحث بکنیم اینجا لا ینبغی توهم اجزا، بله فرمود یه استدراکی دارم، یه استثنایی دارم، فرمودم بله ممکن هست در بعضی از موارد به صورت موردی به صورت اتفاقی علی سبیل قضیه اتفاقیه در بعضی از موارد ما قطع به کونه مأمورم به، اونی را که مکلف قطع به مأمورم به بودن او پیدا کرد، ما قطع بهی در همین مثال ظهر و جمعه نماز جمعه مثلا، اون این نماز جمعه ای که مکلف قطع به مأمورم به بودن او پیدا کرده در خصوص حاضل حال، یعنی در حال قطع به وجوب مشتمل بر تمام مصلحت اون نماز واجب واقعی باشد، یا اگر مشتمل بر، یا اینکه ما قطع بکونهی معمورم به مثل نماز جمعه، مشتمل بر مقداری از مصلحت اون واجب واقعی باشد ولو فی غیر حاضر حال. به نحو مطلق نماز جمعه به نحو مطلق مشتمل بر مقداری از مصلحت نماز ظهر هست برای همه مکلفین در هر حالی، چه مکلف قطع به او پیدا بکنه چه قطع به وجود پیدا نکنه. ولی این مقدار مصلحتی که در نماز جمعه هست که همه مصلحت نماز ظهر نیست، مثلا 80 درجه از مصلحت هست که ما به تفاوت هم مهمه در نظر شارع هست، این که نماز جمعه 80 درجه مصلحت داره، اگر مکلف در مقام عمل نماز جمعه را انجام داد، بعد انجام دادن نماز جمعه دیگه مصلحت در نماز ظهر قابل تدارک نیست، قابل استیفا نیست. ممکنه به صورت موردی در بعضی از موارد ما قطع به کونهی مأمورم به مشتمل بر تمام مصلحت فی هذا الحال باشه، یا مشتمل بر بعضی از مصلحت فی جمیع الاحوال به لحاظ همه مکلفین باشه، ولی با این خصوصیت که اگر اون را مکلف انجام داد، مصلحت اصل صلات قابل استیفا نیست، اون 20 درصد باقی مانده هم قابل استیفا نیست. در این دو صورت حکم به ایضا می شود. اگر به صورت موردی ما قطع مکلف به کونی مأمورم به در صورت واجد تمام مصلحت باشه، یا واجد بعضی از مصلحت باشه که بعضی دیگر قابل استیفا نیست، در این دو صورت حکم به اجزا می شود بعد کشف خلاف. بعد اینکه خطا قطع معلوم شد، حکم به اجزا در این مورد می شود. وجه حکم به اجزا معلومه، چون در صورت اول که مفروض اینه که نماز جمعه فی تقدیر القطع بالوجوب تمام مصلحت نماز ظهر رو داره، و وقتی تمام مصلحت نماز ظهر در نماز جمعه انجام شده معتی به وجود داشت، خب همه مصلحت استیفا شده دیگه، مصلحت غیر قابل استیفا نمونده، به زمین نمونده که مکلف باید او را تحصیل بکنه. در صورت اول که واضحه، در صورت دوم هم حکم به ایضا می شود، چون ولو نماز جمعه 80 درصد مصلحت را داشت، 20 درصد باقی مونده بود، ما به تفاوت 20 درصده، 20 درصد مهم در نظر شارع است، ولی بعد از انجام نماز جمعه اون نماز مصلحت در نماز ظهر قابل استیفا نیست. در این دو صورت حکم به اجزا می شود، ولی حکم به اجزا در این دو صورت و عدم وجوب تدارک به خاطر این نیست که به امتثال امر قطعی توهمی، امر مکتوب توهمی موجب اجزا میشه. حکم به اجزای در اینجا به خاطر این نیست که امتثال امر قطعی موجب اجزا میشه، بلکه فرمودن به خاطر خصوصیت اتفاقی در متعلق امر قطعی هست. این نماز جمعه این خصوصیت را داره، و الا بقیه موارد متعلق هم در اونها چنین خصوصیتی وجود نداره. به خاطر خصوصیت، به تعبیر مرحوم آخون، به خاطر خصوصیت اتفاقی در متعلق امر هست، نه اینکه خود امتثال امر قطعی توهمی اقتضای این اجزا را داشته باشه. اجزا فرموده لیس لعیل اقتضای امتثال الامر القطعی، بل انما هو لخصوصیت اتفاقیه در متعلق این امر توهمی، این امر قطعی. خب وقتی اجزا به خاطر خصوصیت اتفاقیه بود، به خاطر قاعده عام نبود، هر جا ما بخواهیم در موارد
و قطع توهمی در موارد قطع غیر مصیبه الالواقع قطعی که خطا در او اتفاق افتاده بخواهیم حکم به اجرا بکنیم احتیاج به دلیل خاص داریم. به مقتضای قاعده عام حکم به اجرا نمی شود. اینطور نیست که همونطور که مثلا در مورد اصل عملی قائم بر متعلق قاعده اقتضای اجزا رو میکرد، اینجا در حد قاعده قائل به اقتضای اجزا بشیم، بلکه اینجا به خاطر خصوصیت مورد، خصوصیت اتفاقی در متعلق، خصوصیت اتفاقی در متعلق هم در مقام عمل احتیاج به دلیل خاص داره. دلیل خاص هر جا پیدا شد حکم به اجزا میشه، پیدا نشد به مختل قاعده عام عدم الاجزا هست دیگه. فرمودن در مسئله اتمام و قصد، مسئله جهر و اخفاد، از این دو مسئله از مواردی است که خصوصیت اتفاقیه در متعلق قصد وجود داره. در اینجا من اتم فی موضع القصد در روایات هم بیان شده کسی آیه تقصیر بر او خونده نشد، نمازش را در سفر به تمام خونده. این دیگه احتیاج به قضا ندارد، بعد از وقت متوجه شد دیگه احتیاج به قضا ندارد. اینجا امر توهمی بود، امر در این حال قطع به امر که قطع به امری پیدا کرد که واقعیت نداشت حکم به اجزا میشه. این مورد که اتم فی موضع القصد یا در مسئله جهر و اخفاد، اخوت فی ما ینبغ الاجهار فیه، یا جهر او اجهر فی ما ینبغ الاخفاد، در اونجا هم حکم به اجزا میشه. اونجا هم بعد اگه متوجه شد بعد از اینکه عمل را با قطع به جهر جهرن خونده، ثم این کشفه که اینجا امرش امر اخفاتی بود، اینجا قضا ندارد. در این مورد، در این موارد حکم به اجزا میشه، ولی حکم به اجزا به خاطر این نیست که امر قطعی وجود داشت و امتثال امر قطعی سبب اجزا شده، به خاطر خصوصیت در این متعلقه. بعد فرموده که این در ادامه مرحوم آخون فرموده این خصوصیت اتفاقی که ما گفتیم در ممکنه در بعضی در متعلق امر قطعی وجود داشته باشه، ممکن هست این خصوصیت در متعلق امر طریقی هم وجود داشته باشه، در متعلق امر طریقی هم این خصوصیت وجود داشته باشه. این قسمت از عبارت مرحوم آخون معنای اون اینه که در حکم طریقی در امارات، مثلا مرحوم آخون در مورد قیام اماره بر قیام اماره بر متعلق تکلیف قائل به اجزا نشد، به صورت قاعده ای ملتزم به اجزا نشد، ولی اینجا میخواد بفرماید که ولو به صورت قاعده ای ملتزم به اجزا نشیم. ولی در بعضی از موارد در ممکنه در متعلق امر طریقی، در مورد امر طریقی، متعلق امر طریقی، یک مصلحت اینگونه ای باشد که به یکی از این دو صورت، یا متعلق امر طریقی تمام مصلحت اون واقع را داشته باشد، یا فی هذا الحال فی ما قام اماره بر او، یا وافی به بعضی از مصلحت باشد مقدار باقی مانده قابل استیفا نباشد. اینو در مورد امر طریقی هم میتوان تصویر کرد، در مورد امر طریقی هم تصویر میشود که متعلق امر طریقی علی سبیل اتفاق موردی مشتمل بر مصلحت باشه. خب اگه مشتمل بر مصلحت باشه ولو به صورت قاعده‌ای ما در اماره قائل به اجزا نشدیم، ولی اینجا قائل به اجزا میشیم، بچه اجزا در اینجا به خاطر خصوصیت متعلق هست. این که خب اینجا این فرمایش مرحوم آخون در این بله در این موارد قطع به در موارد قطع به وجود امر، قطع به وجود امر هست که به صورت قاعده‌ای حکم به عدم اجزا کردن، ولی دو تا صورت را از این قاعده خارج کردن که در اون دو صورت حکم به ایزا میشه. در کلام در عبارت مرحوم آخوند بعضی از خصوصیات هست که جای تأمل داره و باید تفسیر بشه، توضیح داده بشه. این که مرحوم آخوند در این دو صورتی که استثناء کرده، یک قسمتی که احتیاج به توضیح داره، اینه که در این دو قسمتی که مرحوم آخوند استثناء کرده، در صورت اول فرموده بود جایی که متعلق امر توهمی واقعی به تمام مصلحت باشد ولی فی هذا الحال، یعنی فی حال القطع به کونه، فی حال القطع به کونه مأمورم به، فرمودن نعم رو با ما یکون ما قطع به کونه مأمورم به مشتملا علی المصلحت فی هذا الحال، این رو مقید کرده به هذا الحال. ولی در اون جایی که مشتمل بر بعضی از مصلحت باشد، مقداری باقی مانده که لا یمکن استیفا، اونو دیگه مقید نکرده، اونو گفته مطلقا، فرموده او علا مقدار من المصلحه ولو فی غیر حاصل حال، یعنی ممکنه نماز جمعه مصلحت مقداری از مصلحت داشته باشه 80 درجه ولو به نحو مطلق، سوا اون قطع مکلف بکنی معمولون به املا. چرا در قسمت اول مقید کرده است به فی هذا الحال ولی در قسمت دوم مقید نکرده است به غیر هذا الحال؟ وجه تقیید در صورت اول و عدم تقیید در صورت دوم، وجهش اینه، همونطور که در کلمات اعلام اومده، در کلام مرحوم ایروانی اومده، در کلمات مرحوم های تبریزی اومده، در کلمات نوع اعلام این توضیح اومده، وجه این تغییر اینه که اگر در صورت اول که وافی به تمام مصلحت هست، این وفاء نماز جمعه به تمام مصلحت مطلق باشد، مختص به حال قطع خطأ، قطع به این نباشه، اگه به این باشه خب وجهی نداره که تکلیف تعیینی به خصوص نماز ظهر تعلق بگیره، چون هم نماز ظهر 100 درجه مصلحت را داره، هم نماز جمعه به نحو مطلق 100 درجه مصلحت داره. خب وقتی هر دوتا وافی، هر دوتا مشتمل بر مصلحت هستند، لازمه اشتمال نماز جمعه بر مصلحت مطلقا ولو فی غیر حال القد، لازمش اینه که امر ثابت در بین امر تخییری باشه، امر تعیینی در کار نباشه. و حال این که مفروض در این موارد اینه که نماز ظهر متعلق امر تعیینی هست. رو این حساب در اون قسمت در صورت اول فرمودن که مرحوم آخوند مقید کرده، چون اگر تقییدی در کار نباشه، اطلاق در کار باشه، لازمش اینه که اصلا امر ثابت در بین امر تقییدی باشه و هزا خلاف مفروض در مقام. اما در صورت دوم اینطور نیست، اینکه نماز جمعه 80 درجه مصلحت داشته باشد و به خاطر 80 درجه حکم به ایزا می شود، این 80 درجه مصلحت داشتن لازم نیست که فقط در حال قطع به او باشه، ولو به نحو مطلق هم مصلحت داشته باشه، ولی موجب امر تغییری نمیشه. چرا؟ چون فرض اینه که شارع اون مصلحت مورد توقع شارع 100 درجه هست، غیر از اون 80 درجه اون 20 درجه هم مهم در نظر شارع هست. چون 20 درجه هم مهم در نظر شارع هست، در مجموع شارع این 100 درجه را از مکلف میخواهد، این 100 درجه هم فقط در نماز ظهر هست، امر تعیینی به خصوص نماز ظهر تعلق میگیره. اما امر تعیینی، امر تغییری بین ظهر و جمعه اتفاق نمیفته، چون نماز جمعه که اون 100 درجه رو نداره، اون 100 اگر نماز جمعه رو بخونه فقط 80 درجه، باید این که 20 درجه هنوز باقی مونده. چون در صورت دوم اشتمال صلات الجمعه علی 80 درجه مستلزم امر تخییری نیست، بلکه تعیینی بودن امر بزرگ یبقا علی حالیه روی نصاب. فرض این که نماز جمعه 80 درجه مصلحت داشته باشه اختصاص نداره به این که به حال قطع بکونی معلوم بید، ولو مطلق هم باشد، لازم نیست مطلق باشه، ولو مطلق هم باشد محذوری پیش نمی آید. این یه قسمت از فرمایش مرحوم آخوند که احتیاج به توضیح داشت. در قسمت دیگه از کلام مرحوم آخوند اینه که در مرحوم آخوند فرمودن که بعد از این که امر قطعی را فرمودن که در مورد امر قطعی توهمی این دوتا صورت تصویر دارد، دوتا صورت تصویر داره که یک صورت وافیه به تمام المصلحه باشه، یک صورت وافیه به مقدار متنابه باشه، بقیه غیر قابل استیفا باشه. در ادامه فرمودن و ها که ذل حال فی طلق، بعد از اون امر قطعی فرمودن و ها که ذل حال فی طلق. مقصود از این عبارت مرحوم در این عبارت که فرموده ها ذل حال فی طلق یعنی چه؟ با توجه به این توضیحی که داده شد، که این توضیح در کلام مرحوم اجوانی هم هست، در کلام بعضی اعلام دیگه هم هست، مقصود مرحوم آخوند در این عبارت که وها که ذل حال فی طرق، یعنی همینطور در طرق، یعنی اون امر طریقی که ما قائل به ایذان نشدیم علل قاعده، ممکنه در مورد او یه چنین مصلحتی وجود داشته باشه، در متعلق او ممکن است یک چنین مصلحتی وجود داشته باشه. مقصود از فطرق یعنی امر طریقی، امر طریقی هم امر طریقی حقیقی واقعی، نه امر طریقی توهمی یا تخیلی، نه امر طریقی، امر طریقی واقعی حقیقی، همون جا همون مواردی که خود مرحوم آخوند قبلا بحث کرده بود دیگه. اماره قائم شده، مثلا اماره قائم شده بر این که نماز، اماره قائم شده بر این که مثلا نماز بعد نماز جمعه، اماره قائم بر متعلق، اماره قائم بر متعلق که لباس شخص پاکه، یا اماره قائم بر موضوع، اماره قائم بر اصل و تکلیف که نماز جمعه مثلا واجب هست، نماز جمعه بله نماز جمعه واجبه در زمان غیبت. در این موارد مرحوم آخوند در وحاکزه طرق میخواد اینطور بفرماید که در موارد طرق هم مسئله به همین صورته، ولو در مورد طرق ما به صورت قاعده عام حکم به ایذان نکردیم، در اماره قائم بر متعلق حکم به ایذان نکردیم، در اماره و اصل قائم بر اصل و تکلیف حکم به ایذان نکردیم، ولی حکم به ایذان نکردیم به ملاحظه قاعده حکم به ایذان نکردیم، ولی علی سبیل اتفاق به خاطر خصوصیت اتفاقیه ممکنه یه خصوصیتی در متعلق امر طریقی وجود داشته باشه که حکم به ایذا بشود. اون خصوصیت همینه که ممکنه همین امر طریق، این نماز جمعه‌ای که قامت اماره بر وجوب او این مصلحت داشته باشه، همونطور که نماز جمعه‌ای که قطع مکلف به کونی مأموران به ممکنه مصلحت داشته باشه، نماز جمعه ای که قامت اماره بر وجوب او ممکنه مصلحت داشته باشه. ولو ما به صورت قاعده چنین حکمی را نکردیم، ولی به صورت اتفاقی این تصویر داره. روی این حساب مرحوم ایروانی در توضیح این عبارت ها که ذل حال فطرو، عبارت مرحوم آخوند رو اینجور توضیح دادن، یعنی فعل امارات بناءً علی طریقیه التی تقدم فیها عدم الاجزا، در این امارات اینجوری هم این معنا تصویر می شود، تصویر میشه. نه این عبارت مرحوم آخوند در اینجا معناش اینه، نه اونی را که مرحوم آقای حکیم در حقایق معنا کرده، فرموده که این کلمه وها که زد حاکز الحال فطرو، فرموده که در نه اینجا مقصود از فطرو یعنی اذا قطع به طریقیت شیئن فعمل علا طبقه، گفته این حاکز الحال فطرو در عبارت مرحوم آخون را به امر طریقی توهمی معنا کرده که شخص خیال کرده که طریق قائم شده ولی بعد معلوم شد که طریق نبود، که مثالش بعد گفته میشه، مثل مرحوم اخوی فرموده که مثل اینکه استناد کرده به روایتی که در سند او ابن سنان بود، خیال کرده عبدالله ابن سنانه، قد پیدا کرد به اینکه این عبدالله ابن سنانه و این روایت را روایت حجت قرار داد، ثم انکشف که نه، این ابن سنان در سند محمد ابن سنانه، قد پیدا کرد به اینکه خبر ثقه قائم شده، ثم انکشف به اینکه خبر ثقه قائم نشده. این عبارت مرحوم آخون در کفایه که فرموده و هاک اضافه طلق به اینجا کار نداره، کاری به این نداره. اونی که مراد مرحوم آخون در هاکذا الحال فی الطرق همونی که مرحوم ایروانی بیان کرده. چرا؟ شاهدش اینه که چون مرحوم آخون اونجا فرموده که این در همون عبارت امر طریقی را با امر قطعی مقایسه کرده، در کنار امر قطعی قرار داده، در عبارت در ادامه فرموده و هاکذا الحال فی الطرق فل ایزا لیس لعجل اقتضاء امتثال الامر القطعی او طریقی، امر طریقی را در کنار امر قطعی قرار داد. این امر طریقی که در اون امر قطعی امر توهمی هست دیگه، این امر طریقی که در کنار امر قطعی هست مقصود امر طریقی اصلی هست، نه امر طریقی توهمی که شرط که اونجا مرحوم آخون فرمود که بله ما در امارات در طرق ولو یه جای قائل به ایزان نشیم، ولی خصوصیت مورد در بعضی از موارد اقتضای ایزان میکنه. فرموده اینجا حکم به ایزان میشود در مورد امر طریقی و امر قطعی قطعی، ولی این حکم به ایزا لیس لعجل اقتضای امتثال الامر القطعی او طریقی دل ایزا، بل انما اول خصوصیت اتفاقیه فی متعلق امر قطعی یا متعلق امر طریقی، که در متعلق امر طریقی این اشتمال بر مصلحت یا اشتمال بر تمام المصلحت یا اشتمال بر بعض مصلحت است. این قسمت از فرمایش مرحوم آخون مربوط به اینه، بله با قطع نظر از کلام مرحوم آخون فی حد نفسهی بخواهیم این حکم را مطلب را در نقطه سادسه در نظر بگیریم، به همون نحوی که در موارد قطع به امر و تبین خطا حکم به عدم اجزا می شود لاین بقی توهم اجزا، به همین نحو هم در مواردی که امر طریقی خیال بکنه مکلف که امر طریقی وجود دارد ولی بعد معلوم شد که توهمی بیشتر نبود، امر طریقی وجود نداره، امر ظاهری که خیال می شد، حکم ظاهری که خیال می شد مجرد توهم بود، در واقع حکم ظاهری وجود نداره. فی حد نفسیهی با قطع نظر از کلام مرحوم آخون بخوایم حساب بکنیم، جای اضافه شدن این مطلب به فرمایشات مرحوم آخون هست که بگوییم این تبین الخطا همونطور که در مورد قطع موجب اجزا نمی شود، در مورد حکم ظاهری هم تبین حکم ظاهری هم موجب توهم حکم ظاهری، تخیل حکم ظاهری هم موجب اجزا نمیشه. روی این حساب این مطلب اضافه را مرحوم ایروانی قبل از این کلمه وهاکذا طرق وهاکذا الحال فی طرق را اونجا بیان فرموده، فرمودن که لا فرق در مقام که حکم میکنیم به عدم اجزا و عدم مجال لتوهم الاجزا بین ان یخطا به امر واقعی و یظهر خطأه، بین این و بین ان یخطا به امر ظاهری و یظهر الخطأ، که ان یخطا به اخبار العدل او عدالت المخبر ثم یظهر انه لم یخبر احد، از معلوم شد خبری در کار نبود، قطع به وجود تو ذهنش بود، قطع پیدا کرد که یه روایتی هست، بعد رفته گشته دیده خبری در کار نبود، یا خیال کرد که این روایت ثقه هست، خبر ثقه، بعد معلوم شد که راوی ثقه نیست. مرحوم آقای خویی هم این قسمت اضافه را که در موارد توهم حکم ظاهری اجزا مجال ندارد، اجزا مال جایی است که حکم ظاهری حقیقتا وجود داشته باشه، به لحاظ خصوصیات مورد حقیقتا حکم ظاهری وجود داشته باشه، اونجا جای بحث اجزا است. ولی جایی که توهم حکم ظاهری باشه، اینجا از محل بحث در اجزا خارجه. این را در مقدمات بحث اجزای امر ظاهری در اون مقام که محل نزاع را میخواهند تهدید بکنن، تبیین بکنن، حدود محل نزاع را بیان بکنن، فرمودن که یک حد و یک شرط برای محل نزاع اینه که استناد به امر ظاهری به حجت معتبره باشه، حجت این امر ظاهری صحیح باشه، امر ظاهری واقعا وجود داشته باشه، بعد کشف خلاف بشه. ولی مواردی که حکم ظاهری اصلا وجود نداشت، توهم حکم ظاهری بود، با استناد به غیر حجت حکم ظاهری را استفاده کرده است شخص، ولی بعد معلوم شد که اینجا حکم ظاهری در کار نبود. مثالش هم فرموده که ما اذا زهم المجتهد ان اللفظ ظاهر فی معنا خاص فافتا علی طبقه ثم انکشف عدم کونه ظاهرا فیه او افتا علا طبق روایت انکان راویها ابن سنان به تخیل انه عبدالله ابن سنان و هو ثقه ثم انکشف انه محمد ابن سنان و هو ضعیف. فرموده این مواردی که تخیل حکم ظاهری بود، حکم ظاهری واقعا وجود نداشت، که از این تعبیر میکنیم به موارد اشتباه در تطبیق، تمام این موارد خارج از محل کلامه. اینجا هیچ کسی قائل به اجزا نشد، حکم به اجزا را در این موارد به نحو قاعده عام هیچ کسی قائل نشد. اینم بله، این تتمه‌ای که به کلام مرحوم آخون باید اضافه بشه. اصل فرمایش مرحوم آخون با این تتمه‌ای که در کلام مرحوم ایروانی، در کلام مرحوم آقای خویی اومده که اضافه میشه به کلام مرحوم آخون در این نقطه ششم، جای اشکال و مناقشه نداره، مطلب صحیح هست، جای اشکال و مناقشه نداره، با همون توضیحی که در کلام مرحوم آخون داده شده. البته با همون، با توجه به اون که محل بحث در نقطه ششم اینه که به مقتضای قاعده عام آیا اجزا گفتن داره، توهم داره یا نداره. این که در بعضی از موارد به خاطر دلیل خاص، قرینه خاص اتفاقی حکم به اجزا بکنیم، اون حرف دیگه است، ولی علی سبیل قاعده حکم به اجزا جا نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.